Dilem havayı tu kerdim, havayı olmadan sıdayı payı tu anladım, sıdayı بهار با تو بیایم به خانه دل ما سری به خانه ما زن و صفای آمدنم هنوز مانده به یادم که مادرم میخوام زمان کودکیم قصه های حساب کردم و دیدم که با حساب خدایم تمام عمر نشستم به پای چقدر وعده وصل تو را به دل بدهم چقدر جمعه بخوانم دعای آمدنم نیامدی و دلم را شکستی ای مولا چه نظرا که نکردم برای آمدنم چه نظرها که نکردم برای آمدم یا صاحب الزمان عمریست که در دام ولایت از عمر گران بی رخ زیبای تو سیر تنها ز خدا خواهشم این است به عالم یک بار تو را صد بار بمیر السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا نایب الحسین مسلم ابن عقیل کوفه کعبه جان بازی من کوفه سنگر سن بازی من کوفه تو خاطره عشق منی تو نمایش گر سر مشق منی کوفه شاهد شمع ازلی شاهد سوز مناجات علی کوفه اهل تو مرا چون دیدم دستم اول مگی بوسیدم جمله گفتن که مهمانم نایب مظهر قرآن آمد لیک پیمان ز جفا بشکستم شب در خانه برویم بستم کوفه یک تن به رخم در نگوشون زان که بکشون به جز تو نبود روز شنبه اختصاص میدن امروز را جامعه نسوان به حضرت مسلم ابن عقیل منم امروز دلم آمد دلاتو ببرم شهر کوفه زاویه مسجد کوفه قبر مسلم ابن عقیل اولین شهید و فدایی نهضت امام حسین عاشق و فدای ابی عبدالله غریب کوفه مسلم ابن عقیل کوفه یک تن به رخم در نگشود زان که بکشود به جز تو نبود یک تنه در برابر یک شهر دشمن ایستاد زیر لب می جنگید می گفت حسین سرانجام دیدن حریف مسلم نمی شوم قدرت و شجاعت میدری مسلم رو دیدم از بالای بام خانه سگ باران می کردن دستهای نی آتش زدن به سر و روی مسلم می زدن ای قربان وفا و صفات برم سرانجام با مکر و حیله مسلم و دستگیر کردن با بدن مجروح دندان شکسته بردن بالای دارالامام دیدن عشق از دیدگان مسلم جاری گفتن مسلم تو که مرد شجاعی بود اسم مقاتل زدن کشدن دارم. فرمودن به خدا گریم برا خودم نیست، گریم برا پسر فاطمه که داره به سمت شما مردم کوفه میان، مردم کوفه وفا ندار. چرا مهمانیت آخر عزاشون، چرا خون دلت قوت و غذاشون، چرا کوفه تو یک یاری ندار به جز تو غم خاری ندار. عزیز خدا رو بالای دارالامام سلام دار، کسی که سلام دادن به ابی عبدالله بالای دارالامام سنت کرد، اما جواب سلام واجبه. میدونی که ابی عبدالله جواب سلام مسلم دو او ساعتی که افتاد تو گودی قتلگاه، اولین کلامی که ابی عبدالله بر زبان جاری کرد فنادا یا مسلم یا هانی ابن عرم. ای قربان ثواب و وفات برم، اما همه پای دار و لمار دارن نگاه میکنن ببینن عاقبت کار مسلم چه میشود. جمله ختم و فیضم مغلا، یکی میگه زندانش میکنن، یکی میگه تبعیدش میکنن. همینجور که باب گفتگو باز بود یه وقت ببینم بدن بی سر مزمن از بالای دارالامام بر زمین. اما یا صاحب الزمان، دیگه خواهر نبود، برادر نبود، زن و بچه نبود. بدن بی سر مسلمو ببینم، اما امان از دل زینب. طولی نکشید تو همین شهر کوفه، دم دروازه کوفه سر بریده برادر بالای نیزه. دم دروازه کوفه رسیدم از لب دعای قرآن شنیدم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابو عبد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیا، اولیا، شهدا، به ویژه روح مقدس خاتم الانبیا صلوات دیگری هدیه فرمایید. در آستانه رحلت وجود مقدس خاتم النبیین چند جمله از سیره نورانی اون حضرت تقدیم میکنم، با یک مقدمه کوتاهی و اون این که مکارم اخلاقی رو پیامبر خدا به جامعه جاهلی هدیه دادن، ولی برای این که ارزش این خدمت بزرگ رسول خدا رو بدانیم، نیم نگاهی به فضای جزیره العرب در عصر بعثت داشته باشیم. در نهج البلاغه در خطبه دوم امیر مؤمنان سلام الله علیه در گزارشی می‌فرمایند، گزارشی از اوضاع جزیره العرب در عصر جاهلی، می‌فرمایند پیامبر خدا در شرایطی به رسالت مبعوث شدند در سرزمینی که فی شر فی خیر دارن و شر جیرانن، بهترین سرزمین بود ولی بدترین همسایه ها رو داشتن. خیر دار شهر مکه بیت خانه مقدس پروردگار هست، لا اقسم به هذا البلد. در یه داستانی هست که پیامبر خدا در شب هجرت از مکه به مدینه رسیدن به یه نقطه‌ای که بالای کوهی که بر همه شهر مکه اشراف داشتن، یه نگاهی کردن، با حسرت فرمودن خطاب به شهر مکه، انک لأحب ارض الله الی، مکه تو محبوب ترین زمین خدا پیش من هستی. حضرت مکه رو خیلی دوست داشتن. بعد فرمودن و لولا اخرج تو ما خرج تو، اگر من رو از مکه بیرون نمی کردن هرگز از مکه بیرون نمی رفت. خیر دار ولی شر جیران، بدترین همسایه ها بودن، همسایه هایی که امیر مؤمنان سلام الله علیه در همین خطبه دوم می فرماید در سرزمینی که نومهم سهودون و کحلهم دموع، خواب نداشتن، چشمانشون گریان بود در اثر این که یا حمله می کردن، قتل و غارت می کردن، عزیزانی رو از دست می دادن، یا متقابلن به اونها حمله می شد، عزیزان خودشون رو از دست در اون درگیری ها. ازان نومهم سهود، خواب نداشتن، نگران حمله دشمن بودن. کحلهم دمو، سرمه چشمشون عشق بود، گریه بود، باید بر از دست دادن عزیزانشون گریه می کردن. به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم، امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرماد سرزمینی که عالمانشون رو دهان عالمانشون رو بسته بودن، اجازه نمی دادن عالمان حرف بزنن، ولی جاهلها مکرم، آدم های جاهل مورد اکرام بودن، مورد ستایش بودن. این فضای جزیره العرب در نگاه امیر مؤمنان سلام الله علیه است. در یه داستانی هست کسی آمد خدمت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، پیامبر خدا مکارم اخلاق معارف دین رو برای او بیان فرمودن. خیلی پسندید، گفت خوب ما اسلام میاریم، ولی یک سوالی دارم، تکلیف این سوال هم مشخص بشه، تصمیم بگیرم اسلام بیارم یا نه. سوال کرد این بهشتی که شما وعده می دهید اگر ما ایمان بیاوریم، آیا در اون بهشتم جنگ هست؟ ما تو دنیا همش می جنگیم، اصلا جنگ، قتل و غارت یه کاری بود، عادتشون بود، بخشی از حیات و زندگیشون بود، نه اینکه تصادفاً یه وقتی یه جنگی، نه اصلا یه اشتغالی بود برای اینها. سوال کرد بهشتی که شما وعده میدید اونجام جنگ هست؟ مثلا یه مرتبه ما طبقه اول بهش حمله کنن به طبقه دوم، بعد طبقه دوم بیان دوباره حمله کنن به طبقه اول، بعد ما طبقه اول دوم هم پیمان بشیم حمله کنیم به طبقه سوم. رسول خدا فرمود نه، بهش جای جنگ و درگیری نیست. گفت لا خیر فی جنت لا حرب فیها، بهشتی که درش دعوا و جنگ نباشه به درد ما نمیخوره. اسلام نیوورد، پشیمان شد رفت. گفت لا خیر فی جنت لا حرب فیها. این فضای جزیره یه اشاره ایست، عرض کردم یه نیم نگاهیست. صدیقه طاهره سلام الله علیها هم در اون خطبه معروف اشاره ای دارن که پدر بزرگوارم گرفتاری های فراوانی داشتن، بعد اللتی و اللتی و بعد انمونی به بهم الرجال. پدرم سه دسته دشمن در برابرش بود، بهم الرجال، ذعبان العرب، مردت اهل الكتاب. بهم لغت معنا میکنه انسانهای قلدر، قوی ولی بی منطق. خیلی قوی بودن، قلدر بودن ولی منطق نداشتن. ابو جعل ها، ابو سفیان ها، آدم های خیلی قدرتمند ولی بی منطق. بهم الرجال، ذعبان العرب، گرگ های گرسنه عرب، و مردت اهل الكتاب، پیمان شکنان از اهل کتاب. این سه دسته در برابر پدرم بودن. بعد حضرت می فرماد و کنتم علی شفا خفرت من النار. صدیقه طاهر سلام الله علیه در پرتگاه آتش بودید، مزقت الشارب و غبست العجلان و موت الاقدام، تشربون الطرق و تقتاتون القد، اذلتن خاسئین، تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم فانقذکم الله به ابی. شما نه موقعیت فرهنگی داشتید، نه اجتماعی داشتید، نه اقتصادی داشتید. غذاتون چی بود؟ آبتون چی بود؟ هر لحظه منتظر حمله دشمن بودید. ان یتخطفکم الناس، ازلتن، ذلیل بودید، خار بودید. تو این فضا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعثتشون رو آغاز کردن. فی خیر دارن و شر جیرانن، به ارض عالمها ملجم و جاهلها مکرم، نومهم سهودن و کحلهم دموع. در یه گزارشی باز در تاریخ هست، گاهی نبی مکرم اسلام وقتی راه می افتادن یه قلب آماده ای رو پیدا می کردن، موعظه می کردن، معارف دین رو براش بیان می کردن. وقتی پیامبر خدا از اون محل عبور می کردن و می رفتن، ابو جهل می آمد به اون شخص، ابو لهب به اون شخص می گفت که تحت تأثیر قرار نگیری، انهو ساخرون کذابون مجنون. می گفت من علامتی از جنون درش نمی بینم. می گفت نه، خبر نداری، لم نزل نعالجهو من الجنون، هنوز طول درمانش تمام نشده، داریم درمانش میکنیم. میگو تو کی هستی که اینقدر خبر داری؟ میگو من عمو هستم. عمو از برادرزادش خبر نداره، عمو هستم دیگه، این برادرزاده منه. لم نزل نعالجهو من الجنون. خب تو این فضا رمز موفقیت حضرت چی بود؟ تعبیری داشتن یکی از اساتید بزرگوار، میفرمودن اون شبی که پیامبر خدا از غار حرا آمدند، از جبل النور آمدند، شب 27 رجب، اقرا بسم ربک الذی خلق، تنهای تنها بودن. لشکر حضرت چی بود؟ دو لشکر داشت. این بیان بزرگوار میفرمود دو لشکر داشت، تنهای تنها بود، عمو دشمن بود، ولی یک لشکر اخلاق حضرت، دوم منطق حضرت. فبما رحمت من الله لنت لهم انک لعلی خلق عظیم، اخلاق و دوم منطق. گاهی بعضی از ماها برای عوامل پیشرفت نبی مکرم اسلام میگیم آقا عامل موفقیت پیامبر یکی شمشیر امیر مؤمنان سلام الله علیه بود، یکی هم اموال خدیجه کبری سلام الله علیه. قطعا قصد و غرضی نداریم، ولی خب نمیشه اینها رو درست شمشیر امیر مؤمنان سلام الله علیه برای از بین بردن موانع، سدها، غده‌های سرطانی، ابو جعلها، ولی نه اینکه رمز پیروزی شمشیر امیر مؤمنان سلام الله علیه. گاهی از این جمله ولو ما قصد بدی نداشته باشیم، دشمن از این جمله استفاده میکند. یعنی خودتون میگید که اسلام با شمشیر پیشرفت کرد، خودتون میگید با اموال و دادن پول پیشرفت کرد. اولا اموال خدیجه کبرا سلام الله علیها اونقدر نبود، همون اموال هم بله در مواقع حساسی به فریاد میرسید در شعب ابی طالب، اما نه اینکه رمز موفقیت شمشیر امیر مؤمنان، بله شمشیر بود در جنگ بدر، همه نوشتن از 70 کشته کفار 35 یا 36 اختلاف سر یک مورده به دست امیر مؤمنان سلام الله علیه کشته شدند. در جنگ احد فر المسلمون به اجمعهم الا اربع، یکی امیر مؤمنان سلام الله علیه باقی ماندند. اما اینا برای از بین بردن خارها و صدهایی که سر راه بودند. و الا اصل ایمان، ایمان یه باوره، باور که با شمشیر به دست نمیاد. شما کسی رو بزنید بگید منو دوست داشته باش، بزنید بگید این اعتقاد داشته باش، اعتقاد باور. این بزرگوار میفرمود بهتر اینجوری تعبیر کنیم که اخلاق دوم منطق. آیات نورانی قرآن وقتی خونده میشد دلها رو جذب میکرد. یادم هست اینم بگم، یکی از بزرگواران دیدم در یکی از نوشته هاشون آمار خوبی دادن که آقا این که این همه میگن اسلام با شمشیر پیشرفت کرد، کل کسانی که به دست لشکر اسلام در این 10 سال مدینه کشته شدن چند نفرن؟ قریب 80 نبرد پیامبر خدا داشته. خب بسیاریش بر حضرت تحمیل کردن، جنگ های ابتدایی نبوده، دفاعی بوده. ولی حالا عدد مقتولین توسط لشکر اسلام در این 10 سال چند تاست؟ اگر دینی است که با شمشیر پیشرفت کرده، باید 10,000 نفر رو تو این 10 سال، تو این 80 نبرد کشته شده باشن، کشته باشن. آمار هست، این بزرگوار زحمت کشیده از منابع تاریخی در جنگ بعد، حتی اسامی مقتولین هم هست، کیا کشته شدن به دست لشکر، اسامیشون هست، عددشون هست، در جنگ احد، در جنگ احزاب شون جمع کرده این قریب 80-90 جنگ رو، نوشتن کل مقتولین توسط لشکر اسلام 1,200 نفره. 1,200 نفر. این دین با شمشیر پیشرفت کرد. وقت کیا ما رو متهم میکنن که اسلام دین شمشیره؟ کسانی که 1,200 نفر خوراک یک حادثه ایست که اونها برپا میکنن. الان این ملتهای مظلوم در این کشورها که به خاک و خون کشیده میشن، غیر از همین غربی ها مقصرن، کسی دیگه ای هست؟ اصلا 1,000 نفر عددی نیست برای شما. 1,200 نفر کل عدد مقتولین در این 10 سال. خب لشکر اسلام هم شهدایی دادن. به هر حال عامل مهم اخلاق و منطق. یه تعبیری هم مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه در تفسیر مجمع البیان داره، می نویسد و من عظیم امرهی، من عجیب امرهی، از عجائب زندگانی پیامبر اینه، انهو کان اجمع الناس لدواع ترفع ثم کان ادناهم الى التواضع. با اینکه تمام عوامل ترفع در وجود پیامبر بود، اگر کسی بخواد تفاخر بکنه، بخواد خودشو بگیره، بخواد خودشو رفعت داشت پیامبر، اما نه، بحث رفعت نیست، بخواد تفاخر و ترفع داشته باشه، همه عوامل بود، مقامش، موقعیتش، مقام علمیش، مقام معنویش، موقعیت اجتماعیش. اما ثم کان ادناهم الى التواضع، از همه به تواضع نزدیکتر بود، متواضع تر از همه بود. و من عجیب امرهی انهو کان اجمع الناس لدواء الترفع ثم کان ادناهم الى التواضع. الان ما چرا قیافه میگیریم؟ یا مثلا به مالمون مینازیم، یا به موقعیت اجتماعیمون، یا قدرتی داریم، بالاخره اینا اسبابش هست دیگه. همه این عوامل در زندگانی پیامبر بود، اما کان ادناهم الی تواضع، از همه متواضع تر بود. دست پرورده مکتب نبی مکرم اسلام امیر مؤمنان سلام الله علیه ملاحظه فرموده در نهج البلاغه هر کجا حضرت نامه می نویسن، تو نامه های نهج البلاغه هست، حضرت وقتی می خوان نامه بنویسن می نویسن بسم الله الرحمن الرحیم من عبدالله، امیر من عبدالله علی امیر المؤمنین مثلا الی مالک الاشتر النخعی، یا به دیگران. تو این 79 نامه یا نامه های دیگری که در نهج البلاغه نیامده، حضرت در نامه ها خودش رو عبدالله معرفی میکند، من عبدالله، اول عبدالله، بعد علی، بعد امیر المؤمنین. فراوان شنیده ایم کسی میامد مدینه پیامبر رو نمیشناخت، گفتن حضرت مسجده، میامد مسجد، گوشه مسجد پیامبر نشسته بود متواضعانه، قضایی میل میفرمود، گفت شمایید خاتم النبیین، انک تاکل اکل العبید و تجلس جلسه العمس، برده ها نشستی رو زمین و غذا میخوری. فرمود ویحک ای عبد اعبد منی، کسی با حضرت صحبت میکرد، اینا چون خاطره سلاطین تو ذهنشون بود به لرزه میافتادن، فکر میکردن پیامبرم سلطانه. حضرت فرمود هون علیک، لست و بملک، من شاه نیستم که، هون علیک، آسان بگیر بر خودت، نترس. شروع میکردن از جزئیات زندگی خودشون تعریف کردن که این ترسش برطرف شود. باز از ویژگی های مهم زندگانی خاتم النبیین که ملاحظه فرموده اید در عصر بعثت اگر سوال میکردن، خب آوازه حضرت به اطراف پیچیده بود، اگر کسی سوال میکرد این پیامبری که آمده چی میگه، حرف حسابیش چیه، تو چند جمله پیامبر رو معرفی میکردن. یکی از معرفی ها این بود، میگفتن پیامبری است که در بحث عدالت کوتاه نمیاد، زندگیش عادلانه است، رفتارش عادلانه است، نه عدالت های کلان، اون که بماند حتی در جزئی ترین کارهای زندگیشون. این حدیث در منابع قدیمی ما آمده، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یغسم لحظاته بین اصحابه فینظر الی ذا و الی ذا بالسویه، وقتی حضرت تو جلسه می نشستن به اصحابشون به طور مساوی نگاه می کردن، نگاهشون رو به یه نقطه متمرکز نمی کردن، به طور مساوی نگاه می کردن که عدالت برقرار باشه. این زندگی پیام دلزام ملاحظه، حتی در بحث عدالت، خب شاگرد این مکتب امیر مؤمنان سلام الله علیه، من نگاه میکردم ابن عبدالحدید تو منابع شیعه من پیدا نکردم، شایدم باشه، من پیدا نکردم. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغش این قصه رو نقل میکند که امیر مؤمنان سلام الله علیه رو در زمان خلافت خلیفه دوم خلیفه حضرت رو احضار کرد، گوه آقای یهودی از شما شکایت کرده. امیر مؤمنان سلام الله علیه آمدن ببینن شکایت چیه، نشستن تا نوبتشون بشه. خود اون آدم دومی خودش متصدی قضاوت بود، نوبت به امیر مؤمنان که رسید حضرت رو صدا کرد، گفت قم یا ابوالحسن، ابوالحسن قیام کنید، بیاید اینجا بنشینید. یهودی رو هم صدا کرد، گفت بیاید بنشینید که دادگاه رو شروع کنیم. ابن عبدالحدید می نویسد تغییر لونه، رنگ چهره امیر مؤمنان تغییر کرد، خیلی حضرت ناراحت شدن. جلسه که تمام شد به امیر مؤمنان گفت چی شد ناراحت شدید، و چیکار کنیم، یهودی از شما شکایت کرده، ما به شکایتش رسیدگی نکنیم، بالاخره شکایت کردن دیگه، باید پرونده رسیدگی کنیم. حضرت فرمود نه، من ناراحت نیستم که منو با یهودی محاکمه میکنید به خاطر شکایت یهودی، گلایه و شکایت من اینه، کنیتنی به حضرت خصمی، منو با کنیه صدا زدی، گفتی یا ابوالحسن، در حالی که این یهودی رو با اسم صدا کردی. خب صدا کردن با کنیه احترام بیشتریه. مگر نمیدانی المسلم و الیهودی امام الحق سواء، مسلمان و یهودی در برابر حق مساوی هن. نباید منو با کنیه صدا میکرد. میشه امروز این ارزش های حکومت نبوی و علوی رو در جامعه بیان کرد. در این کتاب اوال اللعالی آمده که امیر مؤمنان سلام الله علیه ابوالاسود دوعلی رو، خب ابوالاسود از اصحاب خاص امیر مؤمنانه، در جنگ ها در رکاب حضرت بوده، حضرت به عنوان غازی نسبشون کردن، صبح نسب کردن، بعد از ظهر برکنار کردن. آمد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، گفت آقا یه نصف روز شما به این نتیجه رسید که ما به درد نمیخوریم، آبروی ما رفت. ما جنایتو ولا خونتو، من نه جنایت کردم نه خیانت کردم، برای چی به یه نصف روز منو برکنار کردید؟ حضرت فرمود رأیتو، از رأیتو استفاده میشه خود حضرت بودن، دیدن، نه اینکه عیون حضرت خبر بیارن. گزارش فرمود خودم دیدم، رأیتو ان کلامک یعلو کلام الخصمین، دیدم تو دادگاه صدات بلندتر از صدای دو طرف دعوا هست. برای چی داد میزنی؟ بلند صحبت میکنی؟ تو باید بنشینی گوش بکنی دو طرف دفاعیاتشون رو داشته باشن، قضاوت بکنی، حق نداری بلندتر از اونها صحبت بکنی. شاید مثلا این قاضی علیه کسی یا هر دو، این در کتابهای قضا شهید رضوان الله علیه داره که اگر قاضی میخواد سلام کنه، همه فقها دارن، به هر دو سلام کنه، جواب بده به هر دو جواب بده، احترام کنه به هر دو احترام کنه، به دو طرف دعوا. در همین حاشیه کتاب شهید رضوان الله علیه مرحوم ملا احمد تونی، فاضل تونی رضوان الله علیه، یه حاشیه ای زده، نوشتن خب شما که میگید قاضی باید با دو طرف یکسان برخورد کنه، اگر یک طرف دعوا وارد شد سلام کرد، اون طرف دعوا سلام نکرد به قاضی، قاضی بیچاره چه خاکی به سر کنه؟ اگه جواب سلام نده، خب این ترک واجب کرده، اگه جواب سلام بده، فرق بین دو طرف دعوا گذاشت. ایشون نوشتن که راهش اینه، قاضی به اون طرف که سلام نکرده، به اون طرف بگه که تو هم به من سلام کن تا من جواب هر دو رو بدم که من به عدالت، و این مقدار فاصله اشکال نداره. فرمودن این مقدار بخشیده شد، عیب نداره، یکی سلام کرد اون یکی سلام نکرد، شما بهش بگو آقا خواهش میکنم شما به من سلام کن، من جواب هر دوی شما رو بدم که من یکسان رفتار کرده باشم. میشه این حرفا رو زد، میشه مطرح کرد، میشه گفت. یه روایتی در قرر الحکم امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، حضرت به یکی از اصحاب و یارانشون فرمودن اجعل العدل سیفک، شمشیرت عدالتت باشه، اجعل العدل سیفک، شمشیر بران حکومت عدالتشه، اگر به عدالت رفتار کردی از همه چیز تأثیر گذارتره، از همه مؤثرتره. اجعل العدل و پناه بر خدا، این روایت از امیر مؤمنان هست و از خاتم الانبیا. فرمود ان اشد الناس عذابا یوم القیامه من وصف عدلا ثم عمل بخلافه، بدترین مردم از نظر عذاب روز قیامت شدیدترین کسانی هستند که از عدالت خوب حرف میزنن ولی عملشون عمل ظالمانه هست. من وصف عدلا ثم عمل بغیره من اشد الناس یا اشد الناس، ان اشد الناس عذابا. به هر حال پیامبر رو وقتی میخواستن معرفی کنن با 3-4 ویژگی، یکیش بحث عدالت خاتم الانبیا بود. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا سید المرسلین، نفس الفدا لقبر انت ساکنه. اگر ملاحظه فرموده باشید بالا قبر پیامبر بر اون استوانه ها این اشعار رو نوشتن مقابل ذریح حضرت. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الإفاف وفيه الجود والكرم يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع واللاكم هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مفتاحه آیه نازل شد لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا پیامبر رو خوب صدا بزنید با اسم صدا نزنید یا رسول الله بگید آمدن خانه دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها عرضه داشت یا رسول الله روایت ذیل همین آیه است در تفاسیر حضرت فرمود دخترم این آیه برای تو نازل نشده قولی یا ابه تو فقط به من بگو بابا انها احیا للقلب و ارضا للرب تو میگی بابا قلب پدر خوشنود میشه زنده میشه خدا هم اینجوری راضی روز شنبه است تعلق به خاتم الانبیا داره فردا شبم شب رحلت خاتم الانبیا روح هستی در میان بسترم است لحظه های آخر پیغمبرم است گاه گوید با حسن رازی مگوی گاه بوسد از حسین زیر گلو گاه گوید با غم و درد و مهن غم مخور هستی من زهرای من بعد من حامی دست حق شبیب اولین کس تو به من ملحق شبیب یا رسول الله هر وقت فاطمه یا ابه میگفت یا ابتاه میگفت خودتون فرمودید قلبتون زنده میشد روحتون شاد میشد دو سه روز دیگه بین در و دیوارم صدا زد یا ابتاه ها کذا یفعل به حبیبت که و بنات بشکند آن دست کو بزد به تو سیلیب پهلویت از در شکست بشکند آن نمیدانم زینب سلام الله علیها اینجا بود دید مادر با جدش سخن گفت مادر با رسول الله درد دل کرد شاید متوجه شد درد دل با پیامبر مصیبت زده رو آرام میکنه ازا کنار گودال قتلگاه صدا زد یا جدا هذا حسین مرمل به دما مقطع الاعضاء مسلوب العمامة والرداء اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب ان له على ذلك اللهم لعنهم جميعا
جزالینی کسای ز گرفتاری من یکتن که بیاید پی غم خواری من، اش یک دم نرود دورتر از بستر من، عشق یک دم نرود دورتر از بستر چشم، دائم استاد کنارم بپرست من، تا از این بیش نسوزد دلم از داغ پسر، دختر کوچکم آید پی دل داری من. علی جانم منم از گریه نمایند، ولی که چه کنم اختیاری نبود گریه من زاری من، دل من بیشتر از خود به علی می سوزد که بسوزد دلش از آتش تبداری من، چون که خواهم من دل خون ز زمین برخیزم، فزه خادم آید که کند یاری من، فزه خادم آید که کند یاری من. یا علی صبر مرا برد ز کف گریه تو، یا علی صبر مرا برد ز کف گریه تو، جان زهرا من گر چهره گل ناری من. آن طبیبی که بود قاطع عالم کجاست تا دوایی بنهد برغم بیماری من؟ روزی که آتش می زدن خانه ما را، خانه خون می چکید از سینه مادرم زهرا، مادرم زهرا، حاج حاجت مادرم دگر روا شد، جوانیش فدای مرتضا شد. در بین در مادر من از نفس افتاد، از نفس افتاد. می گفت و فز سوخته محسنم جان داد، محسنم جان داد. حاجت مادرم دگر روا شد، جوانیش فدای مرتضا شد. مدینه خونه مادر آتش زدن، کربلا هم راوی گفت دیدم خیمه ها در حال سوختن بود. تمام زنها و بچه ها به سمت بیابان باب فرار گذاشته بودن. اما یه وقت دیدم یه خانمی هی میره داخل خیمه ای که در حال سوختن بود، هی بیرون میومد، هی دستاشو به هم میزد، ای نگاه به چپ و راست و زمین و آسمان میکرد. رفتم جلو گفتم خانم مگه نمیبینی خیمه داره میسوزه؟ و از آن ترسم که آتش برفروزد میان خیمه بیمارم بسوزد. همه با صدای بلند یا حسین